که بحث در ارتباط با اصالت یا اعتباریت وجود یا ماهیت بود، تا کنون یک قول مورد بحث و بررسی قرار گرفت که همون قول مطلوب حکمت متعالیه هست، اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. هم توضیح داده شد، هم استدلال برش شد و هم سه تا اشکالی که برش وارد کرده بودند مندفع شد. الان در ادامه دو نظر دیگر در خصوص این مسئله مطرح میشه. نظر دوم در این ارتباط اونی است که به حکمای اشراقی منتسب هست و اون استش که ماهیت اصیله و وجود اعتباریه. میخوایم ببینیم بیان اینها چیه. این آیون در توضیح گفتارشون میگن که ماهیت دو تا لحاظ داره. یکی ماهیت من حیث هیه که ازش وجود انتظار نمی کنید، یکی هم ماهیتی رو که ازش وجود انتظار می کنید. اگر ما میگیم ماهیت اصیله، مراد ما قسم دوم از ماهیت، یعنی ماهیتی که ازش وجود انتظار بشود. ماهیت موجوده اصیل هست، نه ماهیت من حیث هیه هیه. و وجودی رو که از اشیا ما انتظار می کنیم، این وجود امر انتظایی ذهن ساخته است، با توضیحات ریستری که حالا در تطبیق عرض خواهیم کرد. علامه طباطبایی در نقد این نظریه می فرماد که با اون تفکیکی شما در ماهیت کردید، اگر تو اون تفکیک خوب دقت بشه، نقد این نظریه روشن خواهد شد. شما ماهیت دو قسم کردید، ماهیت من حیث هیه هیه و ماهیتی که ازش وجود انتظار میشه. ماهیت من حیث هیه هیه رو گفتید اعتباریه، ماهیتی رو که وجود ازش انتظار میشه رو گفتید اصیله. سوال ما همینجاست، این ماهیتی که وجود ازش انتظار میشه، با توجه به این که شما وجود رو هم امری اعتباری و انتظاری میدونید، چگونه میشه که ماهیت با افسوده شدن وجود انتظائی اعتباری تبدیل بشود به یک حقیقت اصیل؟ ماهیت من حیث هیه یک اعتباری شما قبول دارید، میگید ماهیتی که وجود ازش انتظائی میشه اصیله، وجود رو هم که امر انتظائی میدونید. از اجتماع دو امر انتظائی اعتباری چگونه یک حقیقت اصیل واقعیت ساز در عالم واقع و خارج شکل میگیره؟ بنابراین این نظریه رو به این شکل مورد دفع قرار میدن. عبارت رو ببینید در این قسمت میفرماد فتبین بما تقدم. اینجا نظر دوم طرح شده، تا کنون راجع به نظر اول بحث شده، الان نظر دوم که اصالت ماهیت و اعتباریت وجود باشه. فتبین بما تقدم، با توضیحاتی گذشت روشن شد فساد القول به اصالت الماهیه، فساد نظریه‌ای که قائل است ماهیت اصیله، فسادش روشن شده. کما نسب الی الاشراقیین، چنانچه به حکمای اشراقی نسبت داده شده. ما در سنت اسلامی حکمای مشایی داریم، حکمای اشراقی داریم و حکمای حکمت متعالیه. حکمای اشراقی پیرو شیخ شهاب الدین سهروردی معروف به شیخ اشراق هستش. در هر صورت الان اون چرا که در اینجا داریم میخونیم دقیقا همون نظر شیخ اشراق نیست. این رو باید گفت اصالت ماهیت یه مقدار پیشرفته تره. بیشتر حرفای سید سند، اینا رو که تو مکتب شیراز بودن، سید سند فرزندشون، اینا که تو مکتب شیراز بودن، بیشتر اصالت ماهیت رو اینجوری معنا میکردن. ولی اصالت ماهیت رو که خود شیخ اشراق میگه همون توضیحاتی که قبلا عرض کردیم. ایشون راجع به اصالت ماهیت میگه ماهیت در خارج است، وجود که میگه اعتباریه، یعنی صرفاً ذهن او رو ساخته. مثل خیلی از مباحث معرفت شناسانه که الان تو فلسفه مطرح است که اینها رو انگهای ذهنی میدونن، این مفاهیم فلسفی رو صرفاً حقایق ذهن ساخته میدونن، شبیه به چنین حرفایی رو داره شیخ اشراق میزنه، گرچه در جای خودش دچار مشکل میشه و در صدد حل مشکل هم بر میاد ولی موفق نمیشه در نهایت. ولی در هر صورت اون چرا که شیخ اشراق از اعتباری میفهمه معنای انتزاعی نیست، ولی اون چرا که الان ما در این عبارت از انتزاع، از اعتباری بودن وجود میفهمیم، غیر از اون کلماتی که خود شیخ اشراق گفت. پیروان شیخ اشراق بعداً مسئله رو به این شکل تغییر کردن. خب فهیه اندهام اصیلتان، میگه این ماهیت در نزد اشراقیون اصیل است. در چه صورتی؟ در صورتی که وجود ازش انتزاع بشود، یعنی ماهیت دو قسم میکنن همینجا و نقد ما از همینجا شروع میشه. میگن ماهیت من حیث و هیه داریم، ماهیت موجوده داریم که ازش وجود میشه انتزاع بشه، گرچه وجودم انتزاعی و اعتباری است در این دیدگاه، ولی ما هر ماهیت رو اصیل نمیدونیم، ماهیت متحققه در خارج را اصیل میدونیم، ماهیتی که وجود ازش انتزاع بشود را اصیل میدونیم. فهیه اندهم اصیلتان، یعنی ماهیت در نظرشون اصیله. اذا کانت به حیث و ینتزع عنها الوجود، اون وقتی که ماهیت به گونه ای باشه که وجود ازش انتزاع بشود. و انکانت فی حد ذاتها اعتباریتان، هرچند و انکانت فی حد ذاتها اعتباریتان، هرچند ماهیت در حد ذاتش، این وقتی که ماهیت رو من حیث و هیه ماهیت نگاه بکنیم، ماهیت من حیث و هیه رو مد نظر قرار بدیم، این ماهیت اعتباری، یعنی ذهن ساخته است، واقعیت خارجی نداره. ما به کدوم ماهیت میگیم اصیل؟ ماهیتی که به گونه ای باشه که مفهوم تحقق و وجود و کون و حصول و اینها ازش قابل انتزاع باشه. خب این یه لنگه از گفتارشون، یه لنگه دیگر. ول وجود المنتزع عنها اعتباری، یا و وجودی رو که انتزاع میشود از این ماهیت این گونه ای، از این ماهیت این گونه وجودی که انتزاع میشه، اون وجود اعتباریه. پس بنابراین تو فرمایشات اینها این سه تا نکته هست: ماهیت من حیثیه اعتباریه، وجود که از ماهیت متحققه انتزاع میشه اعتباریه، فقط ماهیتی که ازش وجود انتزاع میشود اصیله. و یرده ان سیرورت الماهیت الاعتباریه بانتزاع مفهوم الوجود الاعتباری اصیلتن ذات حقیقت عینیتن انقلاب اون ضروری الاستحاله. خب رد میکنه این نظریه رو که تبدیل شدن ماهیت اعتباری، چون اینا ماهیت من حیث و هیه هیه رو که اعتباری میدونن، حالا میگه خود ماهیت اگر تنها باشه که اعتباریه، حالا ماهیت اعتباری به واسطه انتزاع مفهوم وجودی که به نظر شما کاملا اعتباریست و هیچ حقیقت عینی نداره، یک دفعه ماهیت با افسوده شدن چنین چیزی بشود اصیل دارای حقیقت عینی و خارجی، این انقلاب محاله. یعنی بدون اینکه هیچ چیز درست حسابی که اصالت درست بکنه، حقیقت خارجی درست بکنه، به ماهیت اضافه بشه، یک دفعه ماهیت از اون وضعیت اولیهش، چون شما میخواد بگید ماهیت خودش اصیله، نمیخواد بگید اونی که همراهشه اصیله، که اون که اعتباریه، ماهیت که خودش اصیل نبود، حالا با افسوده شدن یه چیزی که هیچ تأثیری در اصالت و واقعیت نداره، یده به ماهیت بشه اصیل، میشه انقلاب محال. اصیلتن ذات حقیقت معینیه انقلاب ضروری الاستحاله. این نظر دوم. و اما نظر سوم در این بحث، نظر محقق دوانیست که یک جور اصالت حما رو مطرح کرده. البته اصالت حمای ایشون به گونه‌ای نیست که ما تو مقدمات اثبات اصالت وجود رد کردیم، اون نه، یه جور دیگه ای اصالت ما، به این معنا که در واجب الوجود اصالت با وجود باشه، در ممکنات، یعنی در ماسوی الله، اصالت با ماهیات باشه. به بیان دیگر حقیقت اصلی حق سبحانه و تعالی را وجود تشکیل میده، ولی حقیقت اصلی، اونی که ممکنات رو ممکنات و متحقق در خارج میکنه، او چی باشه؟ ماهیات باشه. خب این نظریه همجوری که می‌بینید دو لنگه داره. یه بخشش در ارتباط با واجب الوجوده. ببینید شاید این بحث رو شنیده باشید که اساساً بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت در جایی استش که چیزی هم وجود داشته باشد و هم ماهیت داشته باشه. حالا بحث می‌کنیم که این آیا وجودش اصیله یا ماهیتش اصیله. لذا بعضی گفتن اساساً این بحث در حوزه حق تعالی مطرح نمیشه، چون حق تعالی فقط وجوده و ماهیت اساساً نداره. ببینید این بحث گرچه ظاهرش به این شکله، اما محتوای واقعیش قابل جریان است در باب حق تعالی. یعنی ما وقتی گفتیم وجود اصیله، این محتوا در هر جایی که وجود باشه جریان داره. حالا میخواد ماهیت اعتباری کنارش باشد یا ماهیت اعتباری کنارش نباشد، توجه کنید اصل بحث به لحاظ محتوا جریان داره. حالا اگه مثلا فرض کنید در جایی مثل تصویری که معلق دوانی میکنه ما وجود نداشتیم فقط ماهیت داشتیم، بازم این اصل بحث جریان پیدا میکنه. چنانچه در جانب حق تعالی که به دیدگاه قاطبه حکما ماهیت در اونجا وجود نداره، فقط وجود حقیقت حق تعالی را وجود تشکیل میده، در اونجا اصل محتوای بحث جریان داره. لذا کاری که محقق دوانی کرده از این جهت دچار عیب نیست. بنابراین ایشون میگه در واجب الوجود وجود اصیله. این سخن بدین معنا نیستش که واجب الوجود یک ماهیتی دارد که اون ماهیت اعتباری، اصلا کاری به اون نداریم. اتفاقا اون یه بحث دیگری است، در جای خودش حکما به این میپردازن که واجب الوجود دارای ماهیت نیست، تمام هویت و ذاتش رو عین وجود تشکیل میدهد، ماهیت نداره. اون یه بحث دیگه‌ایه. اگر ما گفتیم در باب واجب الوجود وجود اصیله، نه یعنی ماهیتی دارد که اعتباریه، اون مطابق بحث دیگر اثبات خواهد شد که اصلا ماهیت نداره. اما در اینجا ما میخوایم بگیم که حق تعالی وجودش اصیل است و حقیقت حق رو وجود تشکیل میدهد. خب خود محقق دوانی تو این بحث داره تعقیب میکنه نظریه عرفا را. خودش گفته ذوق المتعلهین، تعبیرش در اینجا اومده ذوق المتعلهین. خیلی محقق دوانی تلاش کرده خودش رو به فضاهای عرفانی برسونه، اما اونچوری که ملا صدرا در ارتباط با مباحث محقق دوانی داره میگه این تحلیل‌هایی رو که ایشون میکنه نتونسته خودش رو به حرفای عرفا برسونه، و در اصل خود ایشون تلاش داره که حرف عرفا رو تثبیت کنه. عرفا قائلن یک وجود در نظام هستی است و اونم حق تعالی است. بقیه چیزهایی که در نظام هستی است اونا اسماء و صفات و شؤون حق تعالی هستن، اونا هیچ کدوم بهره ذاتی از وجود نداره. حالا اونا بحث در جا خودش. بنابراین محقق دوانی مطابق این بحث گرایش پیدا کرده که حرف عرفا را تثبیت کنه. لنگه دیگر حرف محقق دوانی در حوزه ممکناته. در حوزه ممکنات ایشون میگه ماهیات اصیلن. خود محقق دوانی وقتی در حوزه ممکنات قرار گرفت یه تفکیک در ماهیات کرد که ما نقدمون نسبت به محقق دوانی هم از همین تفکیک شروع میشه. ایشون میگه که ماهیاتی که در حوزه ممکنات مطرح هست دو جور میشه نگاش کرد، مثل شبیه به همون نظریه قبلی. یکی ماهیت منحیث و هیهیه، یکی ماهیت منتسب الالحق، ماهیتی که انتصاب داره به اون الوجود که همون حق تعالی باشه. ماهیت من حیثیه که اعتباریه، اون محل بحث ما نیست، ما نمیخوام بگیم اون اصیله. ولی ماهیت منتسب به حق تعالی او اصیله. در حوزه ممکنات اونی که واقعیت ممکنات رو تشکیل میدهد ماهیت انتصاب داره به جائله، ماهیت منسوب به جائله. نقدی رو که علامه طباطبایی در ارتباط با نظر ایشون داره مطرح میکنه متوجه همین قسمت از بحث. ببینید ما نسبت به قسمت اول فرمایش رو نقد نداریم، چون حکما هم قبول دارن حق تعالی وجود صرف است و ماهیت نداره، و از طرفی وجود رو هم گفتیم اصیله، بحثی در اون قسمت نیست. خداوند سبحان وجود صرف است و وجود هم اصیل است، اونجا بحثی نیست. بیشتر بحث ما در این قسمت ممکناته. خب ما سوال میکنیم این ماهیات ممکنه، ماهیات که در حوزه ممکنات هستش، بعد از اینکه انتصاب پیدا کرد به حق تعالی از این دو حال خارج نیست. یا هیچی به او افزوده نشده یا چیزی به او افزوده شده. اگر چیزی به او افزوده نشده اصلا، خب چجور می شود ماهیتی که هیچی پس از انتصاب به او افزوده نشده یه دفعه تبدیل بشه به حقایق اصیل؟ این همون انقلاب ضروری و استحاله است. یا اینکه نه، میگید بعد از انتصاب یه چیزی به او اضافه شده، حالا من این شعور رو یه خورده دارم اضافه میکنم، یا بعد از انتصاب یه چیز داره بهش اضافه میشه. سوال میکنیم این چیزی که بهش اضافه شده آیا این مثل خود ماهیت منهیتویه یه امر اعتباریه یا نه یه چیزیست که واقعیت سازه؟ اگر بگید مثل خود ماهیت یه امر اعتباریه ایناست، خب این که بازم نمیتونه شیء رو اصیل بکنه، پس حتما اون روی که ملحق شده به ماهیات، ماهیات ممکنه، باید بگید یک حقیقت عینیه اصیل سازه، متن سازه، واقع درست کنه. تا اینجا که پیش اومدیم، حالا ما دو تا حرف با محقق دوانی داریم. یکی این که خب همون چیز اصیله و واقعیت ممکنات رو تشکیل میده، چرا میگید ماهیت به قبل اون اصیل میشه؟ ببینید حقیقتا و به ذات همونی رو که ملحق شد به این ماهیات او اصیله. بله ماهیات تتأصل به عرض اون چیز، همون بیانی رو که ما خودمون داریم، یعنی به برکت اون چیز ماهیات در خارج متحقق میشن. اولا باید بگید همون اصیله، چرا میگید ماهیت اصیله؟ این اولا. و ثانیاً اون چیزی که ملحق میشود به این ماهیات و یک حقیقت عینی خارجی واقع سازه، این همون چیزیست که ما به عنوان وجود میشناسیم. چرا؟ چون این ماهیت منتسب به الالحق که شما دارید میگید، این ماهیت که در واقعیت خارجی هستش، وقتی توش نگاه میکنیم دو حیثیت برمیگیریم، برمیگرده به همون بحثا، یکی حیثیت ماهیت، یکی حیثیت وجود. حیثیت ماهیت که من حیثیت شما گفت هیچ به درد نمیخوره، پس همون حیثیت وجود هست که بعد از انتصاب افاضه میشه به ماهیات ممکنات و این ماهیات رو دارای واقعیت خارجی کرده. پس معلوم میشود که اونی که اصیل است همون حقیقت وجودی است که به ممکنات داده شده. عبارت رو ببینید، باز اگه ریزتاری هایی بود اصلا تو مرد میگیم، تو مرد یه بار دیگه میگیم. و یتبین ایضاً فساد القول به اصالت الوجود فی الواجب و اصالت الماهیه فی الممکن. همچنین با بحثی که گذروندیم، فساد این نظریه که یک جور اصالت هما رو معتقد شده، اصالت وجود در واجب و اصالت ماهیت در ممکن، فساد اینم روشن میشه. کما قال به دوانی، محقق دوانی، محقق دوانی که از معاصرین سید سند و فرزندش اینا بود و مناظرات زیادی بین اینا بود، مکتب شیراز اساسا با محقق دوانی و سید سند و قیاس الدین منصور دشتکی شیرازی و اینها مکتب شیراز شکل گرفته، یه مقدار نزدیکی که مثلا فرض کنید که فضای مکتب اصفهان با میر داماد و شیخ بهایی و ملا صدرا و اینها شکل بگیره. مکتب فلسفی قوی قبل از فضای اصفهان ما توی شیراز داشتیم که خیلی تحولات هم ایجاد شده. خود مکتب شیراز هم خیلی برای ما واضح نیست، اکثر آثارش تقریبا در لای دست و پای محققین ما نبوده، خیلی توجه نمیشته مگر برخی از حواشی و اینهایی که هول و هوش تجرید و شرح تجرید به ما رسید. در هر صورت کما قال به دوانی و غرره، اینگونه این قول خودش رو توضیح داده، به ان الوجود علی ما یختزیه ذوق المتعلهین. اینجا اشاره داره که من دارم حرف عرفا رو پیاده میکنم. متعله به کسی میگن که خیلی این ربانی، خیلی با حضرت حق میخواد ارتباط داشته باشه، این همه چیز رو بر اساس نظام توحیدی میخواد حل و فصل بکنه. حالا در هر صورت علی ما یختزیه ذوق المتعلهین، بنابر اون اقتضایی که ذوق عرفا و متعلهین اقتضاش رو میکنه، وجود حقیقتان عینیتان شخصیتان یل واجب تعالی، وجود یک حقیقت عینی شخصیه، این اولا حقیقت خارجیه متشخص متفرده، یک وجودم بیشتر نداره و اونم واجب الوجوده. خب در حوزه واجب الوجود، وجود اصیله، اون نقطه های افسوده رو تعمل داشته باشید. معنای این سخن نیستش که حق تعالی ماهیت دارد ولی اعتباریه، اون یه بحث دیگه‌ایه. آیا حق ماهیت دارد یا ندارد بحث دیگری است، در جای خودش حل و فصل میشه، جلوتر داریم. و تتأثر الماهیات، علاوه بر این توجه میکنید که اصل محتوا جریان پیدا میکنه حتی در جایی رو که وجود صرف باشه، اصلا ماهیت نداشته باشه. لازم نیست حتما این دعوا فقط یعنی اصل محتوای بحث در جایی باشه که ما حتما این دو چیز رو داشته باشیم. اگر در جایی مثل واجب الوجود فقط وجود صرف باشه، محتوای بحث جریان پیدا میکنه، این اصالت وجود اونجا معنا داره. خب پس این در حوزه واجب. اما در حوزه ممکنات چی؟ و تتأصل الماهیات الممکنه، و تتأصل الماهیات الممکنه به نوع من الانتصاب الیه، یعنی ماهیت های ممکنه تو حوزه ممکنات متأصل می شوند به خاطر انتصابی که به حق تعالی، وجود حق تعالی پیدا می کنند. تو همینجا دقت بکنید از نگاه محقق دوانی یه تفکیک صورت گرفته که ما نقد ما از همینجا شروع میشه. چون میگه ماهیت من حیث و هیه هیه اصیل نیست، ماهیت به خاطر انتصاب به حق اصیل میشود. یعنی پس از انتصاب میگیم این ماهیت تمام هویت اشیاء خارجی رو در حوزه ممکنات تشکیل میدهد. بنابراین فاطلاق الموجود علیه تعالی به معنا انه عین الوجود، وقتی ما به حق تعالی میگیم موجوده، یعنی عین وجود است. همون ملاکی رجوع اصالت میگفتیم ایشون هم پیاده کرده، اصلا سنش و طبیعتش وجوده. وقتی ما در حق تعالی میگیم موجود است، یعنی اصلا سنخ ذاتی او وجود است. اما اگر بر ما سوای حق تعالی اطلاق موجود بکنیم بدین معنا نیست، چون ما سوای حق تعالی تمام حقیقتشون رو چی تشکیل میده؟ ماهیات. ماهیات از سنخ وجود نیستن. خب پس اگر ما به ماهیات ممکنه، یعنی تمام اشیاء ممکن اطلاق موجود بکنیم، یعنی ماهیتی که منتسب به حق تعالی هستش، ماهیت انتصاب داره به حق تعالی رو میگیم موجود. بعد یه بحثی با محقق دوانی صورت میگیره، چون بعضیا بهش اشکال گرفتن که مشتق یعنی ذات ثبت له المبدا. خب چطور شما به این موجودات با اینکه اون وجود براش ثابت نشده چطور بهش میگید موجود؟ چون وجود رو ایشون منصر کرد به حق تعالی. خب وجود حق تعالی که برای ممکنات ثابت نمیشه، چطور پس به ممکنات شما میگید موجود؟ خیلی بحث‌های مفصلی رو محقق دوانی مطرح کرده، بحث‌های لغوی پیش آورده، در جای مفصل‌تر مطرح شده که مشتقات ضرورت نداره حتما مبدا اشتقاق توش باشه، منتسب به مبدا هم باشه کافیه. بعد مثال میزنه به همین بحث لابن و تامر و امثال اینها. خب کسی رو که با امثال شیر و اینها سر کار داره، کسی که با خرما سر کار داره، نه اینکه خرما جزء ذات شده باشه که، ولی با این حال ما بهش میگیم چی؟ تامر. یعنی چون یک انتصابی با خرما داره، خرما فروش هست و امثال اینها، ما بهش میگیم تامر. این بحث های لغوی مطرح کرده که علامه اینجا طرح نکرده. بله؟ آره همین توضیح دادم. عرض کردم که اینو ایشون میگه ماهیات فی حد نفسها اصیل نیست و واقعیات اشیاء تشکیل نمیده. اون وقتی که انتصاب به حق پیدا بکنه، یعنی جائل سر او بیاد، ارتباط افاضه‌ای با جائل پیدا بکنه، اون وقت است که ما این ماهیات میگیم اصیله. ما نقد ما از همینجا شروع میشه، میگیم قبل از انتصاب با بعد از انتصاب چه اتفاقی افتاده؟ و علی الماهیات الممکنه، یعنی اطلاق موجود بر حق تعالی به معنی این است که عین وجود است، سنخ وجوده. و علی الماهیات الممکنه، اما اگر بر ماهیات ممکنه ما بگیم موجود، به معنا انها منتسبتون الی الوجود الذی هو الواجب، به این معناست که منتسب به وجود حق تعالی است، نه اینکه واقعا خودش از سنخ وجود باشد، نه اینکه واقعا اون مبدع رو داشته باشه. و یرده ان الانتصاب المذکور، و رد میکند این نظریه رو، اینکه انتصاب مذکوری که ماهیات با حق تعالی پیدا میکنن و به همین خاطر هویت ممکنات رو شکل میدن، ما سوال میکنیم آیا بعد از انتصاب یه چیزی به اونها ملحق میشود یا چیزی به اونها ملحق نمیشود؟ یرده ان الانتصاب المذکور ان استوجب عروض حقیقت عینیه. همینجا یه شاخه دیگه میتونید شما در بیارید. خب بعد از انتصاب شما میگید یه چیزی بهش ملحق میشه، اون چیز قطعا نمیتواند مثل خود ماهیت من حیث و هیه هیه یه امر انتزاعی اعتباری باشه. چون اگه چنین چیزی باشه، افسوده شدن چنین چیزی به ماهیت من حیث و هیه هیه که کاری از پیش نمیبره، نمیتونه حقیقت اصیل خارجی درست کنه که. پس اون چیز حتما باید یک حقیقت عینیه باشه، یعنی یه چیز واقعیت ساز باید باشه. لذا ایشون مستقیم رفت روی این نقطه. اگر این انتساب موجب عروض یک حقیقت عینیه بر ماهیات بشود، خب تا اینجا داشته باشید توضیحی که ما افسودیم. دو تا بحث ما همینجا داریم. یکی این که چرا به ماهیت میگه اصیل، به همون حقیقت عینیه بگو اصیل، یعنی همون چیزی که از ناحیه جائل پس از انتساب داده شد به این ماهیات ممکنه و باعث شد که این ماهیات ممکنه در خارج موجود بشوند، به همون بگو اصیل، چون او هست که واقعیت درست کرد. اتفاقا همون هست که ماهیت را دارای واقعیت خارجی کرد. دقت فهمید چی شد؟ خب پس به همون بگید اصیل، حالا اسمش هر چی میخواد بذارید. این یک نکته. نکته بعدی، نکته بعدی اینه که اون حقیقت عینیه ای که آمد کنار ماهیات و موجب شد ماهیات متحقق در خارج بشود، خب اون حقیقت عینیه ما هر چی بررسی میکنیم غیر از همونی که ما به عنوان وجود میشناسیم نیست. چون شما وقتی ماهیت منتسبه الالجائل رو مورد ملاحظه قرار میدید، دو حیث ازش برمیگیرید، یکی حیث چیستی، یکی حیث هستی. چیستی که وضعیتش مشخص رو شما هم قبول کردی، بس این حیث هستی همونیه که از ناحیه جائل پس از انتساب به این شیء در واقع ماهیت داده شده. پس بنابراین برگشتیم به همون نقطه اول، اون رو که واقعیت ساخته، عینیت واقعی و خارجی ساخته، همون حیث وجودی هست. پس تک تک این قسمت ها توجه بکنید. خب و یرد ان الانتصاب المذکور ان استوجب عروض حقیقت عینیت علی الماهیات کانت هی الوجود. خب اونی که حقیقت عینیست و از ناحیه جائل اومده و موجب میشه ماهیات متأثر بشه، همون وجوده. شما یک حرف قبل از این میتونید بزنید ها، توجه کردید که او همون حقیقت عینیه اصیله، چون میگید ماهیت است. علاوه بر اینکه همون حقیقت عینیه که الان گفتیم اصیله، همون وجوده. کانت هی الوجود اذ ليس للماهیت المتأصله، به خاطر اینکه ماهیتی که الان تحقق در خارج پیدا کرده، متأصله ای المتحققه ای الموجوده، چون رو به زبان خود محقق دوانی ای المنتسبه. خب ماهیت منتسبه ای که شما الان میگید اصیله، هر چی ما توش نگاه میکنیم دو حیثیت بیشتر بر نمیگیریم، حیثیت وجود، حیثیت هستی، حیثیت چیستی. خب حیثیت چیستی که وضعیتش بر همه ما مشخص بود، بس اونی که از ناحیه جائل اومد همون حیثیت هستی. بله میفرماد پس اونی رو که این انتساب اون حقیقت عینیه ای رو که موجب عروض اون حقیقت عینیه ای که پس از انتساب عارضه بر ماهیات شد، همون وجوده. چرا؟ از لیس للماهیت المتأصله الا حیثیت الماهیت والوجود، چون برای ماهیت متأصله نیست مگر دو حیثیت ماهیت و وجود. و اذا لم تضف الاصاله الى الماهیه فیل الوجود، وقتی اصالت رو شما به ماهیت نتونستید انتساب بدید، ماهیت من حیث هیه، یعنی حیث ماهوی، پس معلوم می شود که این اصالت مال وجود خواهد بود.
چه اشکالی
داره با همین نسبتی
که
تحقق پیدا کرده، چی بهش داره؟ همین نسبت موجب انقلابش باشه، اینکه محال نیست بشه. انقلابش به انقلاب که همیشه محاله، غیر از انقلاب اسلامی که محال نبود بقیه همش محال.
این نسبت موجب اصالتش بشه.
میدونم این نسبت چیکار کرد با ماهیت.
حالا یه چیزی شد ما متوجه نشیم، اون اصلی که نسبت با خداوند متعال چه چیزی
اشکال نداره. یعنی ما میفهمیم پس قبل از انتساب نمیتونستید وجود ازش بفهمید، بعد از انتساب ازش وجود میفهمید. رجوع کردید یه چیز سردرگمی که نیستش، که بالاخره این انتساب که پیش اومد، یه وقتی شما بحث اضافه اشراقی رو مثلا میگید، همین اضافه اومده همراه شده با چی؟ با ما همون اضافه اصیله، تمام شد. اون اضافه غیر از حق تعالی است دیگه، اضافه مرتبط شد با این ماهیت دیگه. اون اضافه و اون نسبت مرتبط شد با این شی یا نه؟ اون اضافه و نسبت هم نمیتونه یه چیز گسترده‌ای باشه که واقعا یک حقیقته، درسته؟ چون که یک حقیقت واقعی نباشه که نمیتونه ماهیت رو اصیل کنه که، بس یه حقیقت واقعی و خارجیه. ما همون رو بگیم اصیله. چرا میگید ماهیت اصیله؟ همون نسبت، همون اضافه، همون انتساب به حق تعالی، همون انتساب. ما گفتیم بعد از انتساب چیزی پدید میاد، نمیخوایم تفکیک کنیم بین انتساب و اون شیء. در اضافه اشراقیات نه، اضافه عین همون مضافه، یعنی وجود عین همون ایجاده، عین همون ایجابه، اینا به اعتبار با هم دیگه فرق میکنن. اما بحث ما اینه چجور شده که بعد از انتساب یک حق داریم، یک انتساب داریم، یک ماهیت داریم، درسته؟ شما بگو همون انتصاب اصیله، همون انتصابی که مرتبط شد با این ماهیت، که اتفاقا بعد از انتصاب ما حیثیت هستی رو از شی بر میگیریم، پس همون اصیله، توجه کردید؟ همون اصیل واقعیت خارجی رو او میسازه. خب حالا ما یه ادعای دیگه هم داریم، ما وقتی این انتصاب پیش اومد، وقتی خوب نگاه میکنیم، یعنی در ماهیت منتصب، ماهیت به همراه اون انتصاب که نگاه میکنیم، میبینیم دو تا حیثیت برمیگیریم، یکی حیثیت ماهوی، یکی حیثیت هستی. میگیم اون انتصاب هویت واقعیش همون هویت هستیه، توجه کردید؟ یعنی اون انتصاب هایی که حق پیدا میکنه، اون انتصاب ها از جنس ایجاده، یعنی وجود دهنده است، از اون انتصاب، اون نسبت حقیقتش ایجاد هست. میدونم از این شی رو چی واقعی کرده، سوال ما اینه،
وجود خداوند مثال
میدونم، نه واقعی به حیث تعلیلی ها، این توجه بکنید، همه اشیا واقعیت خارجیشون به حیث تعلیلی وابسته به کیه؟ حق تعالی. این بحثی نداریم ما، که بحث اینجاست، اینجا که الان این شی واقعیت داره چجوره، یعنی به چه حیثش واقعیت داره، سوال ما اینه، نه یعنی اینکه این شی واقعیت داره چون خداوند او رو ایجاد کرده، این که بحثی ما نداریم، تو حیث تعلیلی بحث نمی کنیم، بحث ما اینه که چطور شده این واقعیت و متن خارج شده، به کدوم حیثش اینجوری شده، آیا به حیث معاویش، به چیستیش، به چگونه بودنش یا به بودنش. ممکن شما بگید نه به یه چیز دیگه، خب اون چیز دیگه رو بگیم بحث کنیم، میخوایم بشناسیم اون چیه. چیزی که ما میفهمیم این هستش که این شی دو حیثیت دارد، یکی هستی یکی چیستی. اونی رو که واقعا این رو هست میکند هستیشه، اینو به نحو تحلیلی و وجدانی ما مییابیم، توجه کردید؟ ما بحث ما حیث تحلیلی نیست، تمام واقعیت های ماسوا الله در تحققشون محتاج هستن به حق تعالی، اون رو کار نداریم، ما بحثمون در این قسمت. خب میفرمان که پس بنابراین و اذا لم تزف الاصاله الى الماهیت فیل الوجود. حالا اگر انتصاب چیزی میاره، وضعیتش همین است که گفتیم، اما اگر انتصاب چیزی نمیاره و ان لم یستوجب شیئا، یعنی بعد از انتصاب هیچ اتفاقی روی نداده، حق هست و این ماهیات، ماهیات من حیث هیئه، و اگه اینجوری باشه چجوری ماهیات من حیث هیئه متحول شدن به اشیاء واقعی خارجی؟ و این لم یستوجب شیئا و کانت حال الماهیه قبل الانتصاب و بعده سوا، اگر این انتصاب موجب چیزی نمیشه، چیزی برای ماهیات نمیاره، و حال ماهیت قبل از انتصاب و بعد از انتصاب یگانه هستش، یه جوره، کان تعصلها بالانتصاب انقلابا، این که ماهیت اصیل بشود به واسطه انتصاب، هیچی اضافه نشده، هیچ تغییر اتفاق نیفتاده، یه دفعه ماهیت شد واقعیت ساز، تا حالا ماهیت واقعیت ساز نبود، یه دفعه شد واقعیت ساز، این میشه همون انقلاب محال، همونی که در انتهای نظریه قبلی هم دوستان مشاهده کردن. انقلاب یعنی چیزی ذات و ذاتیاتش رو از دست بدهد و بخواهد خودش محفوظ بمونه، یه وقتی اصلا از بین میره اون هیچی مسئله نداره، یه وقتی ذات با حفظ بقاش بخواد ذاتش رو از دست بده، ماهیت بخواد ماهیت بمونه، یعنی ماهیت هویت درونیش رو از دست نده، ماهیت بخواد ماهیت باشه، مگه اینکه بگید نه ماهیت به کل از بین میره، اون بحث دیگه ایه، اصلا تمام فرض بحث ما همه خراب خواهد شد، چون میخواییم بگیم ممکنات همین ماهیات تشکیل میدن، ماهیت بخواد ماهیت باشه، خب تو ذات و ذاتیاتش تحقق خوابیده نیست، الان هیچی به او افزوده نشده، یه دفعه به حسب ذات بشود واقعیت ساز، یعنی ذاتش انقلاب درش پدید اومده. خوبه، اشکال نداره، یعنی چه انتصابیه، چی شده مثلا، اصلا انتصاب نیست، اشکال نداره، ما همینجوری او رو توی منگنه قرار دادیم، گفتیم قبل از انتصاب، بعد از انتصاب، بعد از انتصاب هیچی بهش افزوده نشده، به قول شما اصلا انتصابی روی نداده، ایشون میگه نه انتصاب هست ولی چیزی افزوده نشده، جوابش همین نیست که عرض کرده.
قبل از اینکه
نه ماهیت من حیثیتی در تأمل عقل قابل فهمه دیگه، همونجا موجود است به وجود ذهنی، ولی تأمل عقل میدونه که این حیث غیر از اونه. منظور از ماهیت من حیثیتی یعنی تأمل در حیثیت ماهوی بدون توجه به مرتبط هاش. لذا ما در جای خودش توضیح خواهیم داد. این برداشتی که معمولا مطرح میکنن فکر میکنن ماهیت من حیثیتی فقط جاش کجاست؟ جاش تو ذهنه، این درست نیست. حالا میرسیم در جاش مفصل بحث خواهیم کرد. ماهیت من حیثیتی یعنی مد نظر قرار دادن حیث ماهوی، کار نداشتن به مرتبط هاش. این معنا هم تو واقعیت خارجی اتفاق میفته. اصلا این ماهیت من حیثیتی یعنی کلی طبیعی. تعجب میکنم چطور اینها اثر از اینجاها در آورده. کلی طبیعی رو همه حکما گفتن، هم تو ذهن هم تو خارج هم تو همه جا هست. آزاد است از اینکه کجا باشه. ماهیت من حیثیتی یعنی کلی طبیعی. حالا اون در جای خودش بحث خواهیم کرد. ما منظور ما از ماهیت من حیثیتی که میگیم اعتباریه، یعنی مد نظر قرار دادن به بعد ماهوی، اینو کار داریم. خب بعد ماهوی که توش تحقق نیست، توش واقعیت داشتن نیست، پس معلوم میشود که اینو میگیم اعتباری. یک چیز دیگه هم حالا اضافه بکنم همین قسمت، با این است که یه برداشت خوبی ما میتونیم از کلمات محقق دوانی داشته باشیم تو حوزه ممکنات. در حوزه ممکنات ایشون گفت ماهیت اصیل هست، درسته؟ و ماهیت اصیل به فضای انتساب. یه چیزی ما از برایند همه کارها و نقدی که ایشون کردیم میتونیم این نکته رو بفهمیم. یعنی تو کلمات خود ایشون هم دقت بکنیم، میگه ماهیت تتأصل بعد الانتساب. ما بعد از یه مقدار ویرایش نظری محقق دوانی تقریبا میشه همون دیدگاهی رو که ملا صدرا در ارتباط با اصالت وجود و اعتباریت ماهیت داره. بعد از نقد او و بعد از برخی از پیرایش ها، چون ایشون میگه ماهیت ها متأثرن، تو خارج هستن ولی با اون انتصابه. ما یه مثال برش توضیح دادیم که اون انتصابه موجب افزوده شدن یک حقیقت عینی به نام وجود میشه. همونجور خودت میگه تتأصل و اصل اصالت چیز دیگریه، ماهیت متحقق در خارج میشه. این حرف تقریبا خیلی مشابه بیان جناب صدر متعلم میشه. یعنی از فضایی رو که دیگران در بحث اصالت و اعتبار داره یه مقداری خارج خواهد شد. اجازه من جلو بریم بهتره، یه مقدار از سوالا رو هستم خدمتتون برای جلسه هست. خب ما فراز دیگری از این فصل تمام شده، وارد فراز دیگری از این بحث میشیم و اونم فروعاتی است که بر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت مترتب میشه. قبلا هم عرض کردیم یکی از ابتکارات علامه طباطبایی در طرح مباحث اینه که بعد از اینکه بحث رو مطرح کرد، نظرات رو گفت، سراخر یه جنبندی ها و فروعاتی رو هم استفاده میکنه که بسیار مؤثر. از جمله اونها در همین فصل اصالت وجود این کار کرده، 10 فرع رو به عنوان فروع اصالت وجود و اعتباریت ماهیت مطرح کرده. فرع اول چیه؟ فرع اول اینه که ما حمله ها 2 جور داریم، حمل ماهوی و حمل وجودی. فقط خیلی با دقت بکنیم، اساساً این مباحثی که الان داریم پیش میکشیم ما از منظر فلسفی، یعنی نگاه واقع گرایانه، میخواییم به این بحثا نگاه بکنیم. کار ما فقط تو فضای ذهن و اینها نیست. اگر بحث حمل و گزاره و قضیه و اینا رو به وسط میاریم، همش با محکی خارجیشون سر کار داریم. لذا رهزنی هایی که از این جهت معمولا مطرح میشه باید کاملا بهش دقت بشه. ما یه حمل ماهوی داریم، یه حمل وجودی. حمل وجودی کجاست؟ اونجا اون وقتی که شما حیث وجودی اشیا رو موضوع قرار بدید. هر وقت شما حیث وجودی اشیا رو موضوع قرار دادی و بعد محمول‌هایی داری برش حمل می‌کنی، که البته بحث مراجعه واقعیت خارجی است، یعنی حیث وجودی و صفات او که تبدیل میشه در ذهن ما به یک سری گزاره‌هایی، اینا رو میگیم حمل‌های وجودی. هر وقت شما حیث ماهوی اشیا رو موضوع قرار دادی و داری راجع به احوال و صفات و ویژگی های او صحبت میکنی و او رو بازتاب در ذهن دادی و قضیه ازش شکل دادی، این حمله رو میگیم حمله های ماهوی. خب در حمله های وجودی، این که پای وجود در میان است و وجود باعث میشه محمول رو موضوع بیاد، بسی روشن و واضح است بر اساس اصالت وجود که کاملا روشن شد. اما الان بحث ما راجع به حمله های ماهوی است. یعنی محمول‌هایی رو که رو موضوع ماهیت میاد، آیا وجود نقش دارد یا ندارد؟ یعنی وقتی ما حیث ماهیت و ماهوی اشیا رو نگاه می‌کنیم و بعد احکام و محمول‌هایی رو برش مترتب می‌کنیم، آیا اینجا وجود نقش دارد یا ندارد؟ علامه می‌خواد بگه با توجه به بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت وجود در کلیه حمل ها نقش اساسی بازی میکنه. به بیان دیگر وجود در کلیه حمل های ماهوی حیث تقییدیه و واسطه در عروضه. یعنی چی؟ یعنی تمام محمول ها اولا و به ذات مال کیه؟ مال وجوده، ولی چون ماهیت مرتبط شد با وجود، احکام وجود رو به خودش میگیره. این حرفیست که علامه طباطبایی اینجا میخواد مطرح بکنه. استدلالی هم که ایشون پیاده میکنه این استش که اساسا مطابق بحثی که ما مطرح کردیم، ماهیت باطلت و ذاته، حالکت و ذاته. خب چون این چیزی که باطلت و ذات و حالکت و ذات باشد، نمیتواند مالک حکم و محمولی باشه. ببینید وقتی شما چیز رو موضوع قرار میدید و بعد چیز رو محمول قرار بدید، معناش اینه که موضوع مالک محموله، دارای محموله، محمول رو در خودش داره. خب چیزی که باطلت و ذات باشه چجوری میتونه حائز و مالک محمول و حکمی باشه؟ بنابراین هر چی شما بر حیث ماهوی حمل بکنید، اولا و به ذات و حقیقتا مال وجوده، ولی چون وجود و ماهیت با هم دیگه ارتباط دارن، شما اینا رو به ماهیت هم انتساب میدهید. این قسمت از میخواستم بیشتر بخونم، این نشد، این قسمت رو بخونم تا بقیه شو بارتا ما کنیم. یتفر را علا اصالت الوجود و اعتباریت الماهیت، اولا ان کل ما یهمل علا حیثیت الماهیت، هر چیزی رو که بر حیثیت ماهوی اشیا حمل میشه، فانما هو بالوجود، این بارو با حیثیت تقییدیه بگیر، کما این کلام خودش توضیح میده. و ان الوجود حیثیتان تقییدیتان، همین رو ما بحث کردیم، حیثیت تقییدیه واسه در عروض، اینا رو صحبت کردیم. و ان الوجود حیثیتان تقییدیتان فی کل حمل ماهوی، در هر حمل ماهوی وجود حیثیت تقییدیه است. چرا؟ لما ان الماهیت فی نفسها باطلتان حالکتان لا تملک شیئن، چون ماهیت به لحاظ خودش، این از لحاظ سنخ ذاتیش، باطل و حالک هستش و مالک هیچی نمیشه. باز یکی دو تا نکته هستش، انشالله فردا عرض خواهم کرد. و السلام علیکم.
اومدیم مفروض گرفتیم که ماهیت اعتباری، بعد میام جواب میدیم.
ماهیت منحیت و هیلیه رو خودشون هم بدم کرد.